سلام، خیلی خوش اومدید به سری پادکست های سایت انزو حکمت. تمام نوازنده های سازهای کوبه‌ای از موقعی که شروع میکنن و سازهای کوبه‌ای رو به عنوان یک ساز به عنوان نوازندگی برای خودشون انتخاب میکنن، همیشه چالش هایی در پیش رو دارن. امروز با آرمین زرابی عزیز، متخصص در زمین سازهای کوبه‌ای، اینجا هستیم تا در رابطه با این چالش ها صحبت کنیم و اگر راهکاری آرمین داره بهمون بگه تا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم که در بهترین حالت بتونیم پیش بریم. آرمین جان سلام.
سلام امضا جان، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و سایر دوستان و همراهان همیشگی سایت انزو حکمت و سری پادکست هایی که افتخارش رو دارم در خدمت شما باشم.
قربونت برم، مرسی که مثل همیشه وقت گذاشتی و داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و امیدوارم که پادکست خوبی از آب در بیاد. شروع کنیم از این که قربونت برم. فکر میکنم تمام نوازنده های کوبه ای از جمله خودم و خودت همیشه یه سری چالش ها رو داریم از موقعی که یه ساز کوبه ای رو انتخاب میکنی برای که بخوایی حالا بنوازی تا آخر، یعنی یه سری چالش ها از روز اول تا سالیان سال با تو هست. یه کمی صحبت کن برامون لطفا در رابطه با این.
خب چیزی که حالا ما در حقیقت قطعا خودمون تجربه کردیم، همونجور که خود شما میگی، به هر صورت ما زمانی که شروع کردیم یه سری چالش‌هایی رو پیش رو داشتیم. این چالش‌ها هم درسته که به مرور زمان ممکنه بعضی‌هاشون حل بشن یا بعضی‌هاشون کمرنگ‌تر بشن، ولی به نوعی همیشه نوازنده‌ها با یه سری چالش‌های سر و کار دارن. حتی اگر در بالاترین سطح نوازندگی باشن، یعنی حرفه‌ای باشن، تجربه داشته باشن، بالاخره اجرا، علل خصوص اجرای زنده بدون چالش امکان پذیر نیست. حالا چه بخواد یه تمرین باشه، یه تمرین ساده باشه، چه بخواد اون نوازنده روی استیج ساز بزنه، چه بخواد توی استودیو ضبط کنه، بالاخره هر کدومش چالش یا چالش‌های گوناگونی داره. حالا از زمانی بیایم، از در حقیقت از زمانی شروع کنیم که یک هنرجوی سازهای کوبه‌ای تصمیم میگیره یک ساز رو بنوازه. خب در وهله اول مهمترین چالش حالا برای یک نوازنده کوبه‌ای به نظر من تولید کردن یک صدای با کیفیت و استاندارد یا اصطلاحاً تمیز از سازش هست. البته این چالش برای همه نوازنده ها وجود داره، ولی توی ساز کوبه‌ای، حالا من اینو بگم که دوستان عزیز بیشتر در جریان باشن، تمام سازها قضیه یه تاچ، یعنی در حقیقت اون داینامیک نوازنده، حالا بخوایم یه خورده ساده تر بگیم شدت ضربات نوازنده که ضعیف باشه، قوی باشه، متوسط باشه، البته اینا اصطلاحاتی دارن در موسیقی تحت عنوان ضربات فورته پیانو، مزو فورته، مزو پیانو. از این لحاظ نوازنده کوبه‌ای بیشتر با این چالش درگیر هستن، چرا که توی سازهای کوبه‌ای ما خب معمولاً مسیر ملودیک نداریم، مثل ساز پیانو یا مثل ساز ویولون، مثل فلوت، مثل چنین سازهایی نیست که به فرض مثلا ما یک شاسی رو فشار بدیم، یک کلید رو فشار بدیم و صدای یک نوت ایجاد بشه، یا مثلا با دست چپ بیایم یک قسمت دسته ساز یا یکی از فرت‌ها رو در حقیقت بگیریم، با دست راست بزنیم و اون صدای سیم یک نوتی رو برای ما در حقیقت تولید کنه. توی ساز کوبه ما دقیقاً با ضربه زدن و ضربه صحیح زدن میتونیم یک صدای استاندارد رو ایجاد کنیم. خب دقیقاً به طور کلی تشکیل شده از فرکانس‌های بم و زیر. حالا اینکه نوازنده چطور بتونه اون نبض اجرا رو به دست بگیره و اون فرکانس ها رو به خوبی تولید کنه، خب این خودش قطعا یک چالش خیلی مهم هست که حالا توی خیلی از سازهای کوبه‌ای هم وجه اشتراک وجود داره. درست شکل سازها متفاوته، مثلا دف یه جوره، به فرض داربوکا یه جوره، کاخن یه جوره، شکل ظاهری متفاوته، ولی معمولا اون فرکانس ها توی این سازها درآوردنش، یعنی طراحی کردنش و ایجاد کردن اون صدا، یه سری تکنیک‌های مشترک داره. یعنی مثلا ما می‌دونیم به فرض هرچی به قسمت وسط یا ناحیه مرکزی اون ساز نزدیک بشیم، حالا چه کاخن باشه، چه دف باشه، چه تنبک باشه، صدای بمتری رو داریم. خب البته لزوماً همیشه این نیست که مثلا بعضی از دوستان اینو بگم تصور اشتباه به وجود نه، مثلا ساز دف، خب قطر دایره دف قطر بزرگیه، ما نمیایم دقیقا وسط این مرکز رو بزنیم، ولی زمانی که میخوایم صدای باس رو تولید کنیم دستمون رو صاف میکنیم و به سمت مرکز این دایره میگیریم و ضربه میزنیم. زمانی که میخوایم صدای زیر تولید کنیم دست رو به حالت اوریب یا کج میاریم پایین که دیگه خیلی سطح زیادی از ساز رو لمس نکنیم و صدای زیرتری به ما بده یا اصطلاحاً قسمت بم صدا حذف بشه. اینه که این چالش ها برای نوازنده کوبه‌ای همیشه بوده و هست. حالا به مرور زمان خب کم کم تجربه میکنن و اصطلاحاً ما میگیم قلق نوازندگی تا حد زیادی دستشون میاد. البته اینم بگم از نظر من این یکی از چالش های نوازنده ها و علل خصوص نوازنده های کوبه ای هست، چون چالش های خیلی دیگه ای ما داریم و داشتیم.
درسته که بخوایم به عنوان حالا در واقع کاری که میتونن انجام بدن تا اینو درست کنن، به نظر من فقط تجربه است دیگه. یعنی تو باید زمان بگذره از تمریناتت، این پشتکاری که داری هر روز تمرین میکنی تا اون تاچ صحیح رو به قول معروف بتونی توی دست جا بندازی. درسته؟
بله دقیقا همینطوره. و خیلی از هنرجوام سوال میکنن، خب بالاخره هیچ کس دوست نداره که روند یادگیریش بخواد خیلی طولانی بشه، روند اجراش بخواد طولانی بشه و همه دوست دارن، طبیعیه، این دیگه بحث هنرجو و موسیقی نیست، این دیگه بحث ذات انسان هست. یعنی انسان دوست داره خب هر چیزی رو که انجام میده بتونه به بهترین شکل بالاخره انجام بده. یعنی
درسته.
در وهله اول برای اینه که خودش اون رضایت رو به دست بیاره و احساس رضایت و شادی خوشنودی کنه.
درسته.
اینه که زمانی که یک هنرجو میاد مثلا شروع میکنیم به فرض، خب ما توی جلسات اولیه میایم ناحیه های مختلف یک ساز رو توضیح میدیم که شما مثلا دستتو بذاری وسط ساز بزنی، حالا انگشتها رو جمع کنی. البته خیلی نکته داره ها، حالا البته اینجا من با اجازه شما یه پرانتز باز کنم، دوستان عزیزی که علاقمند هستن به هر حال سایت انزو جان، سایت enzohikmat.com ویدیوهای زیادی رو ما قرار دادیم در زمینه آموزش رایگان سازها و میتونن ببینن که اونجا ما راجع به این مسائل خیلی به هر حال مفصلتر و با جزئیات بیشتری توضیح دادیم. حالا من مجبورم چون صرفا کلام هست و داریم صحبت میکنیم، من یه اشاره جزئی میکنم، ولی عزیزان که علاقمندن حتی اگر نمیخوان یاد بگیرن فقط میخوان حرفای ما رو بهتر درک کنن، به نظرم حداقل برن یه چند جلسه از این آموزش‌ها رو ببینن، ضرری نداره. عرض به حضورتون انزو جان، ما میایم یه سری ناحیه‌ای رو روی ساز کار میکنیم که میگیم مثلا شما انگشت رو ببندی دست رو بیاری تقریبا وسط پوست، مثلا به شما یه صدای بم میده یا یه صدای باس میده. بعد همینو که بیاری کناره با انگشتای کمتری بزنی، با یک انگشت یا دو انگشت، و مثلا فقط بند اول انگشت مثلا سه، این به شما یک صدای زیر میده یا یک صدای استلان، حالا ما میگیم باس و تریبل، یک صدای تریبل میده. و زمانی که نوازنده بتونه اینا رو تفکیک کنه، خب به یه حد خوبی از در حقیقت تفکیک صدایی میرسه و این مهمترین چیزه. حالا زمانی که تونست این صداها رو تفکیک بکنه، به مرور باید تلاش بکنه که روی تاچش کار کنه. تاچ یا همون در حقیقت داینامیک اجرا. یعنی به فرض اگر باس میزنه قرار هست یه ریتم رو اجرا بکنه، حالا من برای دوستان یه مثال بزنم، مثلا قسمت باس یه ریتم مثلا میشه همچین چیزی، بوم 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 بوم. این صدا رو در نظر بگیرید، این باید از لحاظ تاچ تا حد امکان تاچ یک نواختی داشته باشه. حالا رسیدن اون نوازنده به اون تاچ یک نواخت یا شدت ضربه یکسان خب قطعاً زحمت داره.
هنرجو
میان میپرسه. آره هنرجو مثلا درسی که بهش گفتیم و ضبط کرده برده، هفته بعد میاد با نهایت ناامیدی. میگه چرا من هرچی میزنم مثل شما نمیشه. منم میگم خب عزیز من مثلا من دارم از سال 81 ساز میزنم.
آره همینطوره.
خب بالاخره نمیشه یه هفته‌ای که نمیشه. و خیلی اوقات باهاشون صحبت میکنم میگم نگاه کنید، شما باید توقعتون از خودتون به اندازه‌ای باشه که وقت گذاشتید و کلاس اومدید. حالا حتی انزو جان من میگم اگر هنرجو اصلا بشینه روزی 10 ساعت تمرین کنه، 10 ساعت خیلیه، یه هفته فرصت داره از زمانی که میاد کلاس تا جلسه بعد، یک هفته فرصت داره. تو این یک هفته هر روز 10 ساعت هم که بشینه تمرین مفید کنه، بازم نمیشه خودشو با اون مثلا وایس یا ویدیویی که از من ضبط کرده مقایسه کنه. چون یه سری چیزا نیاز به طول زمان داره، طول مدت. یعنی باید به مرور اجرای ایشون اصطلاحاً به یک پختگی برسه. وقتی ما میگیم پختگی، در حقیقت پختگی در نوازندگی یا ساز زدن شامل همین ظرافت ها میشه. نه که حالا هر کسی بشینه یه سری صرفاً اصول رو رعایت کنه فکر کنه دیگه همینه. نه، تازه وقتی شخص اصول رو رعایت کرد تازه باید همینجوری ساز زدنش به پختگی برسه. یا اصطلاحاً میگیم لهجه نوازندگیش خوب بشه. اینم حالا یک اصطلاح دیگه که به کار میبرم. به هر صورت آره، یعنی نیاز به صبر و تلاش و استمرار داره.
کسایی که فکر میکنم کسایی که تازه شروع میکنن چالش های بیشتری هم دارن. یعنی کسایی که تازه شروع میکنن توی 1 سال 2 سال اول خیلی بیشتر چالش دارن و کسایی که یه مدت زمان طولانی هست از نوازندگیشون میگذره. چه چالش دیگه ای میتونی اسم ببری؟
چالش دیگه که حالا مخصوصا باز میگم برای نوازنده کوبه من در حقیقت دیدم و خب خودمونم درگیرش بودیم هستیم. حالا درسته بر ما، بر من و شما یا حالا دوستانی که بالاخره سالها دارن کار میکنن، یه مقدار این قضیه حل شده است. یعنی دیگه خیلی خدایش برای ما شاید یه جای چالش باشه، ولی حالا میگم چالشش چه شکلی شده برای ما. چالش مترونوم یا در حقیقت نگه داشتن ضرب آهنگ. من اینجوری میگم که برای دوستان عزیزمون که یه مقدار حالا شاید بعضی از عزیزان با بعضی واژه ها خیلی آشنا نباشن یا بخواد تخصصی باشه، یه خورده میام به قولن ساده تر توضیح میدم. مترونوم، چالش مترونوم در حقیقت مترونوم وسیله هست که حالا معادل فارسیش رو میگن ضرب آهنگ، که البته ما توی پادکست های قبلی راجبش یه صحبت کردیم.
بله.
و میتونن اونا رو گوش کنن دوستان. به هر حال همه این پادکست ها به همدیگه ربط دارن، درست هر کدوم موضوع مشخص و خاص خودشون رو دارن، ولی ما داریم بالاخره یک سلسله مراتب رو طی میکنیم و واقعا هم میدونم هم هدف شما هم هدف من اینه که بتونیم به دوستان به حدی آگاهی خوبی بدیم.
درست.
لااقل با نهایت در حقیقت دقت، آگاهی و شفافیت اگر میخوان قدم بذارن در مسیر موسیقی و مخصوصا سازهای کوبه‌ای. به هر صورت چالش مترونوم وجود داره، یه چالشیه که من میتونم بگم برای همه نوازنده‌ها وجود داره و حتی خواننده ها. خب نوازنده کوبه زمانی که شروع میکنه مثلا یک ریتم رو اجرا میکنه، خب یه ریتم بالاخره تشکیل شده از یه سری ضربات ضعیف و یه سری ضربات قوی به اضافه یک سری فواصل زمانی منظم که باید رعایت بشه. این میشه ماهیت کلی یک ریتم. حالا زمانی که مترونوم هم روشن بشه دوباره یه چیز دیگه به ماجرا اضافه میشه، نگه داشتن این ریتم بدون ذره ای کم و کاست. یعنی شخص نه اجازه داره یک عدد از این سرعت مترونوم بره بالاتر، نه اجازه داره یک عدد بیاد پایین تر. یعنی باید دیگه مثل یک ریل، مثل ریل قطار که در حقیقت قطار روی این ریل حرکت بکنه، ریل نوازنده هم میشه همون مترونومش، که علل خصوص اگر بخواد توی استودیو ضبط کنه اصلا بدون مترونوم تقریبا
معنی نداره.
میسر.
ولی معمولا هنرجوها دوست ندارن با مترونوم کار کنن، به خاطر که احساس میکنن چی میگن، عرصه بهشون تنگ میشه موقع نوازندگی و سختشون میشه. خیلی دوست ندارم. من متاسفانه توی موسیقی سنتی خیلی بیشتر اینو میبینیم. حتی بخواهم حال در رابطه با خود ساز کوبه هم حتی صحبت کنیم، من متاسفانه خیلی دوستانی که دف و تنبک میزنن خیلی بیشتر دیدم که متاسفانه اساتید کمتر رو مترونوم باشون کار میکنن، در صورتی که شما فکر کنم میتونی تایید کنی وظیفه سازهای کوبه اصلا نگه داشتن ریتمه، حفظ سرعت اجرای ریتمه. ولی متاسفانه آره، فکر میکنم چون هنرجو دوست ندارن، خود اساتیدم خیلی زیادی با دل هنرجو رامیان و اصلا یه مدت زمان زیادی داره از کلاس هنرجو میگذره بدون این که اصلا بدون مترونوم چی هست و بدون باش ساز بزنه حتی.
بله دقیقا همینطوره و خب کاملا این چیزها رو داریم میبینیم، متاسفانه زیاد هم داریم میبینیم. و دقیقا خب اون وظیفه اون مدرس هست که بتونه این قضیه رو جا بندازه. ما خودمون زمانی که کلاس میرفتیم شروع کرده بودیم، باور نمیشه انزو جان، البته شما خب خودت هم توی اون دوره بودی و سختگیری های اساتید اون موقع رو میدونی دیگه.
آره.
این که میگم باورت نمیشه، یعنی در اصل دارم به بقیه دوستان میگم.
آره.
باورتون نمیشه که اون زمان ما بدون مترونوم صحبت هم نمیتونستیم بکنیم. یعنی ما سر کلاس مترونوم که باید روشن میبود، هر چیز اجرا میکردیم یه لحظه میخواستیم مثلا یه صحبت یا یک سوال کنیم، مترونوم یه لحظه خاموش میکردیم، استاد میگفت چرا مترونوم خاموش میکنی؟
آره.
مترونوم مگه چیکار داره با تو؟ صحبت تو بکن. دقیقاً یعنی انقدر این قضیه مهم بود، پررنگ بود که مترونوم باید باشه. شما نباید میخواستن، من خب میدونم هدف چی بود. هدف این بود که مترونوم برای ما عادی کنن. آره. نه که یک وظیفه داشته باشیم که به زور اینو تحمل کنیم. ما باید از تمرین با مترونوم لذت ببریم. بله اولش شاید سخت باشه، شاید اصلا این تیک 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 همینجور ضربات که میزنه خیلی به قول بچه های امروز یه خوره رو مخ باشه، نمیدونم این بمب ساعتی باشه، هی تق 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 این میزنه تا آدم فکر کنه الان میخواد منفجر بشه مغزش. ولی این خیلی چیز خوبیه دوستان اینجوری بهش نگاه کنن که مترونوم یک وسیله خوبه برای همراه کردن، همراهی کردن. یعنی به جای که بشینن خشک و خالی همینجوری تمرین بکنن تو هوا، معلوم نیست درست میزنن نمیزنن،
اصلا الزامه مترونومی بنظرم.
بله همراهیشون میکنه و از اون برم نظم میده به اجراشون. و خب متاسفانه من خیلی ها رو میبینم که میان رو پا ضرب میزنن، یعنی با ضربه پا رو زمین میزنن. میگم خب چیه میزنید؟ میگه مترونوم. میگم خب خود داری میگی مترونوم ای که پایه، شما شمارش شما با پا ضرب زدن غلطه، شما که دیجیتال که نیستی که، شما خطا میدی. خب میشینن پا ضرب میزنن و دقیقا نگاه پا ضربشون بکنید متوجه میشید که طرف هر جا که تند و کند میشه پا ضربه رو با خودش هماهنگ میکنه. خب این چه مترونومیه؟ مترونوم باید یه مبنای باشه، شخص با اون هماهنگ بشه، نه یه چیزی که شما بیاری از وجود خودت. حالا این قضیه البته یه جایی تغییراتی داره ها، مثلا راجع به این پا ضرب زدن به فرض، خب ما سازمون درامز دیگه، درامز رو که مینوازیم ما هم پا ضرب میزنیم، ولی ما داریم با پامون یک در حقیقت یکی از ادوات از ساز درامز رو اجرا میکنیم، یکی هم که نه در از دوتا پای راستمون کیک میزنه، پای چپمون هم های هت میزنه. اونجا دیگه داستان فرق میکنه، این پا ضرب زدن نیست، این قشنگ اجرا هست. یعنی پدال زیر پا هست، و ما باید دیگه همونجور که شما گفتی که گفتید نوازنده کوبه وظیفه مهمی دارن، دوستان این قضیه خیلی مهمه. من اینجوری بهتون بگم، شما در آینده به عنوان یک نوازنده کوبه‌ای خودتون قرار بشید مترونوم گروه، یعنی قرار هست بقیه نوازنده ها و خواننده یا خواننده ها از شما پیروی کنن، با توجه به ریتم شما با شما پیش بیان. حالا حساب کنید شما مثل یک ناخدای یک کشتی هستید و بقیه هم مسافراشن. شما هر جوری که دیگه به قولن تجربه و مهارت به خرج بدید همون جور هم پیش میره، مخصوصا زمانی که دریا طوفانی بشه. اونجا هست که اون مسئولیت ساز کوبه‌ای خودشو نشون میده. یعنی مثلا یه خواننده یه شعر رو دیر و زود بخونه، یه جا مثلا ضرب و یه نوازنده گم کنه یا یه سرعتش بره بالا، اونجا وظیفه ساز کوبه‌ای هست که بتونه اونا رو دوباره برگردونه به مسیر اصلی و اجرا رو هدایت کنه و پیش ببره.
و یه قدم حرفه‌ای‌تر بخوام یه نکته کوچولو رو رو تایید حرف شما بگم، اینه که حتی تو سطح حرفه‌ای‌تر شما ببینید اون نوازنده‌های کوبه‌ای حتی در طول اجرای کنسرتشون مترونوم توی گوششون هست، اون در واقع درامر بله. یا اون حالا پرکاشنیستی که اونجا وجود داره روی استیج مترونوم تو گوششه که سرعت اجرای قطعه از اول که پلی میشه تا لحظه‌ای که کار تموم میشه با مترونوم در واقع پیش بره. و خب این حالا دلایل متعددی داره، ولی یکی از دلایلش به خاطر حالا سکونس هایی هست که معمولا توی در واقع پلی بک با سینتیسایزر در واقع اجرا میشه و بعضی وقتا صداها با لپتاپ اجرا میشه. شما اگر با مترونوم نتونی ساز بزنی اون دقیقا سر ضرب داره میزنه و میری جلو کارو پیش میبره و تو یه ذره کم و زیاد بشی کل گروه به هم میپاشه. و من این صحنه رو از نزدیک دیدم روی استیج که نوازنده نتونسته ریتم رو نگه داره درامر و اون سکونس برای خودش رفته، گروه هم برای خودش از یه سمت دیگه رفته و کلن موزیک پاشیده از هم روی استیج جلوی کلی تماشاچی. یعنی فقط میخوام اینو بگم که خیلی مهمه و چه بهتر که از همون ابتدایی که کسی که شروع میکنه سازهای کوبه‌ای رو نواختن از همون اول عادت کنه، به قول شما انقدر مترونوم براش عادی باشه که بتونه اصلا مترونوم رو پلی کنه، صحبت کنه، بره اصلا غذا بخوره، اصلا مترونوم جزی از وجودش بشه. و این خیلی مهمه به نظرم.
بله کاملا همینطوره، چون دقیقاً پیرو فرمایش شما در رابطه با اجراها اینو به دوستان بگم، اصلا سمت و سوی اجراها به همین سمت داره میاد. و اجراها الان ما به هر حال خیلی از اجراهای اخیرمون توی این چند سال گذشته به همین شکل بوده، یعنی مترونوم توی گوش من بوده به عنوان نوازنده آله. درامز و خب همونجور که میفرمایید کار سکونس بوده، در حقیقت یه سری لاین ها پلی میشده، نوازنده ها همراهی میکردن و حالا من دیگه باید بالاخره بتونم با این مترونومه بزنم، باید بتونم ضرب رو نگه دارم، چون بقیه نوازنده ها که صدای مترونوم رو معمولا نمیشنون،
نه دیگه صدای درام رو میشنون،
دیگه دقیقا تکیه میکنم به درامز دیگه و اونا دیگه حالا یک مانیتوری دارن که صدای سازها خواننده اینا و این معمولا توی گوش یک یعنی کم پیش میاد توی اجرایی که همه نوازنده‌ها بخوان حالا جداگانه صدای مترونوم رو بشنون و اصلا هم صلاح نیست. یعنی واقعیت ببخشید من انزو جان اینجا یک انتقاد یک کوچولو تند میکنم، امیدوارم که واقعا انتقاد باشه، کسی ناراحت نشه، فکر نکنه ما غرض ورزی داریم. تازه نوازنده‌های کوبه‌ایش ما که تو کوبه‌ای هستیم هنوز این همه چالش داریم با بعضی از همکارانمون، سازهای دیگه که اصلا خیلی اوضاع خرابه متاسفانه. یعنی اگر توی یه اجرا بخوان مترونوم رو توی گوش تک تک نوازنده ها بدن، من به شما میگم چه اتفاق میفته.
کاملا میفهمم،
یعنی قشنگ میشه فیلم برباد رفته دو.
دقیقا
کلن همین که شما میگی اجرا پاشیده، این دیگه اجرا از 600 جهت میپاشه. یعنی چون واقعا من میدونم خیلی از سازها واقعا خب دارم میبینم امزو جان، اینو من بگم بعضی از دوستان فکر نکنن ما صرفا نظر شخصی میدیم. دوستان عزیز، ما همه مدل مخاطب داشتیم، یعنی شخص اومده پیشمون کلاس مثلا گفته آقا من 3 سال رفتم ویالون، اومده گفته مثلا من نمیدونم به فرض 6 سال پیش چند ماه رفتم کلاس گیتار، بعد که میان مثلا میگیم خب مترونوم فلان، میبینیم اصلا انزو جان اسمش هم به گوششون نخورده. خب خیلی تأسف برانگیزه، خیلی تأسف برانگیز. دقیقا من اینجوری بگم، مثل اینه که مثلا یه کسی بخواد رانندگی بکنه، بعد مثلا چرخای ماشینشو باز کنه بگه خب حالا میریم. خب چجوری میریم؟ مثلا رو چه حسابی؟ مثلا جوری بکشیش رو آسفالت بری؟ نمیشه. باید مترونوم خیلی اصلا یه چیز جدای ناپذیره. اصلا برخورد با مترونوم توی موسیقی سلیقه‌ای نباید باشه. یکی بگه من کار میکنم با مترونوم، من کار نمیکنم. بله، یه قسمتش رو من قبول دارم. برای بعضی از هنرجوها با یک سری شرایط خاص، در حقیقت چی جوری بگم، یعنی مثلا به فرض اون هنرجو شاید یه مقداری اختلال تمرکز داشته باشه، یک مقداری در حقیقت یک سری، نمیخوام بگم اختلال، یه سری در حقیقت بی نظمی های ذهنی داشته باشه، خب، یا مثلا خیلی کم سن و سال باشه، شرایط خاصه دیگه. اون به تشخیص مدرسه، یه جاهای اون مدرس موسیقی تشخیصش دقیقا باید مثل تشخیص یک پزشک باشه زمانی که یک بیمار مراجعه میکنه. یعنی هر کس تو کار خودش، مثل یک مکانیک، مکانیک هم باید بتونه تشخیص بده که مثلا این ماشین کجاش خرابه، این مثلا تعمیر کار پکیج تشخیص بده این صدای پکیج مثلا از چیه. در صورت توی موسیقی هم همینه انزو جان، یه زمانی مشکلی نداره، مثلا من خود منم این کارو میکنم، مترونوم رو یه خورده دیرتر از حد مشخصی که برای بقیه هنرجوها دارم، برای بعضی های دیگه دیرتر شروع میکنم.
99% مواقع یا... اینجوری نیست، قبول داری؟
بله بله بله. یا مثلا سرعت ها رو ببینید، میتونیم تغییر بدیم، ما میتونیم انعطاف داشته باشیم. یه زمانی بود سختگیری ها خیلی زیاد بود، میگفتن مثلا شما به فرض مثلا دولا چنگو باید بشینی با 180 بزنی. خب الان من به هر کی بگم مثلا تو درامز مخصوصا بگم دولا چنگ 180 بزن، اگر خیلی آدم مصری باشه که باید چندین ماه همجوری بیاد بزنه و نمیشه تا بالاخره به نتیجه برسه یا نرسه، اگر مصر نباشه که اصلا فرار میکنه. خب ولی خب ما در میان میگیم آقا جون دولا چنگ مثلا شما به فرض میگم بیا با 130 بزن یا با 140 بزن، مهم برای ما اینه که اول این دولا چنگ رو درک کنه، بیاد بتونه با مترونوم بزنه. این مهمه، نه که صرفاً ببندیمش به سرعت. ما میخوایم اتفاقاً نگه داشتن یک سرعت رو یادش بدیم.
دقیقاً همینطوره.
نه که صرفاً آره، چون هنرجویی که تازه شروع میکنه چه نیازی داره مثلا بشینه بزنه، نمیخواد که مثلا بشه هلیکوپتر از رو زمین بلند بشه جلسه اول.
درسته، همینطوره. دم شما گرم، دم شما گرم.
آره، زنده باشی. یکی... این چالش مترونوم هم خیلی چیز مهمیه واقعا.
100%. یکی چیزای دیگه که به نظرم هم من هم شما هم خیلی کسای دیگه معمولا این مشکل رو داریم، داشتیم، سازای گرون قیمته و متاسفانه الان فکر می‌کنم واقعا یه چالش شده.
بله بله دقیقا. والا چه عرض کنم، این یه چالشیه که یه جاهایی میشه کارش کرد، یه جاهایی نمیشه. یعنی مثلا میگم برای ساز درامز، خب ما حالا یک شرایطی که سالها داریم کار میکنیم با هنرجوها و خب به نفع خودشون هم هست در کل، اینه که میان در حقیقت زمانی که شروع میکنن از درامز تمرینی استفاده میکنن، یا سازی به اسم پد، پد آپارتمانی که ساختارش مثل درامز هست، از لحاظ اجرا شباهت های خیلی زیادی داره، فقط با این تفاوت که خب صدا خیلی کمتره، جنس متفاوته و خب قیمت هم خب خیلی کمتر، یعنی الان میشه گفت قیمتش یک دهم، آره تقریبا یک دهم، یک دوازدهم قیمت مثلا یک درامز نسبتا خوبه.
حالا یه ساز نرمال درامز یه نفر بخواد بخره چنده؟ نرمال، حالا نگیم یه برندی که خیلی گرونه یا یه برند که انقدر ارزونه که اصلا به درد نخوره.
نگاه کن ارزو جان، قیمت در حقیقت جهانیش، یعنی حالا بخوام به دلار یا یورو رو بگم که اطلاعی ندارم، ولی قیمت ایران در حال حاضر اگه یک نفر بخواد یک درامز استاندارد 8 تکه بگیره، این میشه یک ساز استاندارد با یک ست سنج که ما هم نمیگیم حرفه‌ای، یعنی سنج مثلا ایست و سابیان و زیجان و اینا، نه بخواد جمع و جورش بکنه یه چیزی بین 100 تا 120 میلیون هزینه شه.
واقعا؟
آره.
بعد چه برندی؟ برند خاصیه؟
مثلا روی برند پرل. آره،
این برند پرل فکر کنم استاندارده.
آره یک ساز استاندارد، ولی استاندارد روبه خوبه ها، یعنی نمیتونیم بگیم حالا حرفه‌ای حرفه‌ای، چون میگم خب برای حرفه‌ای بودن خیلی چیزا باید کنار هم باشه، یعنی نیازمند مثلا یه پک سنج خوبه. این مثلا سنجایی که من حالا دارم تازه خدمت شما میگم، سنجای در حقیقت ترکیش هست، سنجای دستساز ترکیه‌ای هست که حالا مثلا برندای خیلی مطرحی مثل پیست و میگم ماینل و سابیان و زیجان و اینا هم نیستن تازه، ولی سنجای خوبی هست، سنجای خوبی هستن.
قیمتی که تو سال 1403 هست، یعنی خب منی که الان میخوام شروع کنم درامز رو بزنم باید الان نزدیک 100 میلیون هزینه کنم که بخوام یه سازو بگیرم، سازو اونم استاندارد.
آره،
ساز معمول.
چون یه چیزی هم که وجود داره، یه چیزی هم که وجود داره به هر حال شما میدونی، من جهت اطلاع دوستان میگم، درامز شما هزینه که میکنید همه چیزو با هم نمیگیرید. البته من این هزینه که الان گفتم این رقم بابت دیگه همش بود، یعنی تمام شدهش، وگرنه دوستان اینو بدونن درامز رو که میگیرن در حقیقت پک سنج درامز جدا هست، شما زمانی که درامز تهیه میکنید فقط در حقیقت همون تبل ها رو به شما میدن به اضافه مثلا پای سنج و پای های هات، بعد باید طرف جداگانه بره سنج بخره، براش صندلی بخره، استیک بخره، اینا همه قیمتش جداست. الان مثلا یه صندلی خوب درامز دیگه هیچی قیمتش نباشه بین 8 میلیون تا 10 میلیون قیمتشه، و خب ساز نسبتاً گرونی هست، برای همین من میگم مثلا شخص میتونه با پد تمرینی شروع کنه که ببینه اصلا این کاره هست یا نه، میخواد ادامه بده اول کار نیاد همچین هزینه سنگینی رو بکنه، و همون پد تمرینی هم حداقل یه سال یه سال و نیم تا دو سال میتونه روی همون ساز بزنه و تمریناتش هم در ادامه با همون باشه، درامز رو تهیه کنه. حالا البته اینم بگم انزو جان، ویدرام هم در دسترس هست برای یه سری مخاطبین. ویدرام حالا برای عزیزانی که نمیدونن بگم درامز الکتریک میشه دیگه در حقیقت. این ساز الان از رنج قیمت های تقریبا 40 خورده 50 تومن اینا شروع میشه میره به بالا، که البته اونم من بگم یه سری مدل های هست مثل مثلا موکو، آلسیس، اینا رو ما اصلا توصیه نمی کنیم، یعنی حقیقتا سازهای ضعیفی هستن.
اون برندی که تو توصیه می کنی چیه؟
فقط یاماها یا رولند.
چه مدلشون؟
این دوتا. نگاه کنید مثلا سریای به فرض استاندارد یاماها الان قیمت نوش یه چیزی شاید هولوش مثلا 70 خورده اینا آب بخوره که در حقیقت مدل روی شماره در حقیقت شماره مدلش اون کدش نمیدونم، اون تا مدلای هست که خیلی جمع و جور ساز و مانیتور ساده‌ای داره یا میکسر ساده‌ای داره در حد هنرجویه، یعنی استیودنت دیگه.
آها درست.
آره که فکر کنم در حقیقت مدلای حالا یاماها و رولند با پسوندای DTX و TDX، حالا اگه شما اینو اطلاع داری تایید کنی، با این پسوندا فکر میکنم داره ارائه میشه. ولی خب اون کد انتهایی یا در حقیقت اون عددی، مثلا ویدرام خود من ساز در حقیقت DTX تریم S2، یعنی مثلا یکی از مدلای بالای یاماها هست تو ویدرام. ولی خب زیر این چندین مدل ساز هست برای کسایی که بخوان ساده تر.
خب یه چیزی، الان تو موافقی با اونایی که برای شروع مثلا طرف میگه بیا یه ساز مثلا 20 تومانی بخر فعلا برای سال اول دومت، بعد حالا مثلا بیا عوضش کن، تو اصلا تایید میکنی همچین چیزی رو؟
نگاه کن انزو جان، توی سری از سازهای قضیه امکان پذیره، هیچ اشکالی هم نداره. مثل داربوکا، الان داربوکا مدلایش هست که به 2 میلیون هم نمیرسه، یعنی بین 1 میلیون و مثلا 400-500 تا 2 میلیونه طرف میتونه واقعا بگیره کار کنه، یاد بگیره. سازم ساز خوبیه، ساز قابل قبولی هست. از او بر داربوکای تو رنج مثلا 13-14 تومانی تا 20 میلیونی هم هست، مدلای جوهر آلفن یا در حقیقت سریای به اصطلاح تمپوها یا داربوکای ساخت مصر، اینا هم خب سازه بسیار حرفه‌ای هست. توی داربوکا مثلا دستشون بازه، توی دف و تنبک تا حدودی دستشون بازه، توی هنگ درام همین،
توی سازی مثل حالا کنگا یا درام، چون معمولا این دوتا سازه هست که یکمی گرونن و یکمی حالا مدلای خوبشون واقعا سخته برای همه گرفتنش. به نظر اصلا کار درستیه یا مثلا یه سری کنگا من میدونم خود ایران تولید میکنه که واقعا صدای حتی نزدیک به استاندارد هم نداره، یعنی چه بخواد برسه به این استاندارد. تو اصلا تایید میکنی هنرجو بیاد همچین کاری بکنه، مثلا بیاد 7-8 تومن هزینه کنه بگه مثلا آقا من این سازه رو فعلا بگیرم برای سال اول تا بعد حالا ببینیم چی میشه؟ من خودم نظر شخصیم بخوام بگم به نظرم کار درستی نیست، چون میدونی تو وقتی نمیتونی، ببین یه ساز باید بشه اصلا ازش صدا در آورد که حالا برسیم به یه جایی که تو بگی اوکی حالا این ساز قابلیت اصلا این صدا رو داره، حالا تو بیا تاچتو درست کن تا اون صدا رو بتونی در بیاری از سازت. یه موقع سازه میبینی اصلا اون قابلیت رو نداره، یعنی تو خودتو بکشی هم اون صدایی که باید ازش در نمیاد.
بله دقیقا، نه منم کاملا.
ولی خب از اون سمت هم این گرون بودن ماجرا خیلی مهمه، یعنی نمیدونم واقعا چی درسته این وسط. بعضی وقتا هم از اون طرف نگاه میکنیم میگه خب اگه طرف نخواد همین ساز ارزون نرم بگیره اصلا کلا نباید بزنه، کلا نباید بیاد سمت. بله. نمیدونم واقعا کمی عجیب غریبه، به نظرم بگذاریم اصلا ازش.
پایان بخش اول.